أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. وأصلي وأسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما أفضلهم وسيدهم وخاتمهم أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ابتداء نفس اماره خودم را و ثانیا یکایک شما عزیزان نمازگزاران نماز جمعه برادر و خواهر، همه را سفارش می کنم و توصیه و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. راستگوترین راستگویان عالم در صادقترین کتابهای عالم فرمود همه شما وارد جهنم خواهید شد و از جهنم خارج نخواهند شد مگر انسانهای با تقوا. ثم ننجی الذین اتقوا. بنابراین همه ما وظیفه داریم تقوا را در همه ابعاد فردی و اجتماعی رعایت کنیم و کسب کنیم. هر هفته در محضر مولا امیر المؤمنین با قسمتی از خطبه متقین هستیم. در این جمله می فرماید یبیت حضرن و یصبح فرحا. یبیت حضرا من الغفله و یصبح فرحا فرحا بما اصاب من الفضل. انسان با تقوا شب رو در حالی به بستر خواب می رود که ترسان و حراسناک و بیمناک است که مبادا غفلت کرده باشد و وظیفه خودش رو انجام نداده باشد و صبح خوشحال و مسرور از بستر برمیخیزد و وارد روز می شود به خاطر اون نعمتی که خدا به او عنایت کرده و دوباره فرصت زندگی داره تا جبران گذشته و اصلاح آینده کند. برادران عزیز، خواهران گرامی، بیشتر در وقتی که ما از تقوا صحبت می‌کنیم از خوف و ترس و گریه صحبت می‌کنیم. البته این حقیقت است و درست است و صحیح، اما این یک طرف سکه است. در معارف اسلامی ما هر دو طرف سکه بیان شده. در همین بیان امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام هم می‌فرماید مؤمن حذر هست، یعنی بیمناک، ترسناک. این رو هفته قبل گفتیم. هم فرح هست، فرحن بما اصاب من الفضل. مؤمن صبح که وارد چرخه زندگی می شود این فکر می کند خدایا می تونست این خواب من ابدی باشه، می تونستم من از این بستر بلند نشم، از بستر به مغتسل بروم، اما تو خواستی دوباره بیدار شدم، باز فرصت دارم بگم اشهد ان لا اله الا الله، باز فرصت دارم بیستم بگم الله اکبر. خدایا باز به من فرصت دادی با یک تأسف برگذشته و با یک آه کشیدن حقیقی گناهان گذشتم رو پاک کنم، با یک دستگیری از دیگران آیندم رو تأمین کنم. لذا خوشحاله، فرحن بما اصابه من الفضل. هم اون خوف و ترس لازمه، هم این خوشحالی و امید لازمه. خدا خواست بدون این که ما در نظر گرفته باشیم این قسمت از خطبه متقین به ترتیب امروز واقع شد. ما امروز خیلی خوشحالیم، ما امروز بسیار شادمانیم. خدا چه نعمتی به ما داده؟ اون چرا که امروز خدای متعال به بشریت داده اگر در یک کفه ترازوی عدل و حقیقت بگذارید و تمام نعمتهای دیگر رو در کفه دیگر ترازو قرار بدید، قطعا نعمت امروز سنگین‌تر و با اهمیت‌تر و ارجمندتر است. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. حیات او برای ما بیان دین خدا، احکام خدا، دستور سعادت، خیر دنیا و آخرت. وفات او هم فرمود در وفات من از هر کجا سلام ببند کنید فرشته های الهی سلامم شما رو به من میرسونن. در قیامت هم که ظهور جلال و جمال و قدرت و مکانت اوست، وقتی که آی عزیزان، برادران، خواهران، خوشحال باشید امروز چه نعمتی به شما داده، میگه در اون روز قیامت همه انسان‌ها پناه می‌برند به انبیا. در یک موقف از مواقف قیامت حتی انبیای الهی فریاد برمی‌آورند یا رب نفسی. آنها هم پناه می‌آورند به خاتم الانبیا، اما خاتم الانبیا در مقابل رب العزه به سجده می افتد، میگه یا رب امتی. ولسوف یعطیک ربک فترضا. گنهکاران چرو در محشر آرند، همه چشم شفاعت بر تو دارند. شود تا نازنین قلب تو خرسند، ببخشند و ببخشند و ببخشند. امروز چنین نعمتی خدا به شما عنایت کرده، چرا خوشحال نباشیم؟ مخصوصا که این نعمت رو تکمیل کرده با نعمت ولایت. الیوم اکملت لکم دینکم. وجود با برکت حضرت صادق علیه السلام، تکمیل کننده اون هدف، کامل کننده اون هدف. کسی که امروز تمام علمای مسلمینی که قابل توجه هستند اظهار میکنن امام الائمه است، نه تنها امام شیعه ها، که ما الحمدلله با جان و دل به ولایت او و پدران بزرگوارش و فرزندان معصومش سر و دل گذاشتیم. دیگران هم امام هاشون رو وقتی میخوان قدر ببخشند و ارزش قائل بشن میگن در محضر امام صادق تلمذ کرده، که تفصیلش رو اینجا فرصت نیست و میدانید. بنابراین فرحیم، خوشحالیم به این نعمتهای بزرگ، و بعد از این نعمتها هم نعمت حاکمیت قانون خدا در کشور جمهوری اسلامی ایران و دهه فجر. من بحث مستمر هفته های گذشته رو این هفته استثناءً دنبال نمی کنم. بحث کوتاهی رو، یعنی احساس کردم اگر از این مناسبت ها بگذرم شاید شایسته نباشه، بحث کوتاهی رو به مناسبت ولادت حضرت خاتم الانبیا و حضرت امام صادق تقدیم محضرتون می کنم، و انشاءالله بعد از خطبه ها و نماز عصر هم به صورت مختصر همه من بهره خواهیم برد از بیانات حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای راشد یزدی که مهمان بزرگوار ما هستند و بوی حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام رو برای ما به هدیه آوردن. برادران، خواهران، حضرت رسول اکرم و حضرت امام صادق شاید از ما خیلی انتظار نداشته باشند که حوادث تاریخی ولادت آنها رو بگوییم و بشنویم و بدانیم، اگرچه آنها هم در جای خودش ارزشمند و شایسته است. اما اون چه که از ما انتظار دارن توجه به دعوت آنهاست، مکتب آنهاست، پیام آنهاست، اصول اساسی راه و مسیری است که پیامبر در ظرف 23 سال بیان کرد و امام صادق علیه السلام و پدران بزرگوارش و فرزندان معصومش جان خودشون رو برای این اصول فدا کردند و فرمود ما منا الا مسمومون او مقتول. من به دو سه تا از این اصول به اندازه فرصتمون اشاره ای می کنم و انشاءالله دعاتون می کنم. اولین اصل، اساسی ترین اصل در دعوت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، توحید است. وقتی که حضرت بنا شد اعلام دعوت کند بر روی سنگی در کوه صفا ایستاد. انشاءالله خدا قسمتتون کنه باقی مونده صفا رو زیارت کنید و اونجا که می ایستید یاد این خاطره بیفتید. همه جمع شدن دور او، ایستاد، فرمود من چگونه آدمی هستم؟ گفتن راستگو و امین. فرمود اگر به شما خبر بدم دشمن پشته دروازه های اینجاست و پشت این کوهاست و آماده حمله به شماست، باور میکنید؟ گفتن اگر تو بگویی باور میکنید، اگر چنین خبری بدم باور میکنید؟ گفتن آری از تو باور میکنیم. فرمود بدانید که من مبعوث شدم. قولوا لا اله الا الله تفلح. اساس دعوت رسول الله توحید، نفی آن چیزی که اون روز مجوس و آتش پرست ها می گفتن به نام سنویت، می گفتن دو منشأ برای عالم هست، اهریمن و یزدان. یزدان نور و خیر رو می آفریند، اهریمن شر و تاریکی رو می آفریند. پیامبر رو این تفکر خط قرمز کشید، نه، همه چیز در ید قدرت خداست، دو منشأ نیست. درسته اون چه بدی و شری هست عامل اون و سبب اون عمل خود ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اما معنیش این نیست که ما ایجاد کننده ایم یا شیطان ایجاد کننده است، نه، تمام قدرت ها لا حول ولا قوت الا بالله. گاهی در میان ما هم هست، قرآن میگه انتصبهم حسنه یقول هذه من عند الله و انتصبهم سیئه یقول هذه من عندک. نه، قل کل من عند الله، همه چیز از جانب. اگر تیغ عالم به جنبت رجای نبرد رگی تا نخواهد خدای. برادرها و خواهرها، این سر عظمت ماست، به این سر عظمت باید پی ببریم. یک مستشرقی هست در ضمن مصاحبه ای ازش سوال کردن به نظر تو عامل عظمت مسلمان ها چیه که تونستن در کمتر از یک قرن تا پشت سلسله جبال پیرنه فرانسه بیان، کل جزیره العرب رو تسلیم کنن، کسرا و قیصر رو بشکنن؟ او جواب داده بود، گفته بود سر پیروزی و عظمت مسلمان ها نمازه. تقاضا میکنم خوب دقت کن. گفته بود چرا نماز؟ گفته بود برای اینکه پیامبرشون بهشون یاد داد بایستن در شبان روز چندین بار بگن الله اکبر. با این الله اکبر به آنها تلقین میشه، تفهیم میشه، باورشون میشه که قیصر در دنیا کاری نیست، کسرا کاری نیست، قدرت های شرق و غرب کاری نیستن. لا حول ولا قوت الا بالله. احساس میکنن اعتماد به یک قدرت لایزالی دارن که هیچ کس اونها رو نمیتواند بشکند. با اعتماد به این قدرت، قدرت گرفتن، کسرا رو شکستن، قیصر رو شکستن. امروز هم واقعیت همینه. توحید نفی سنویت، نفی تثلیث. اونهایی که در مسیحیت میگفتن اب و ابن و روح القدس، پدر و پسر و روح القدس، خط قرمز کشید، نه، مریم بنده خداست، عیسی بنده خداست، همه بنده خدایند، حتی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عبده و رسوله. در مسجد کوفه نشسته است، عده‌ای آمدن ادعا کردن، به سجده افتادن، ادعا کردن یا علی ما تو رو خدا میدونیم. اینقدر عظمت علی ابن ابی طالب قلبها رو پر کرده که بعضی که تحملش نداشتن در مقابل امیرالمؤمنین ادعا کردن تو خدایی. امیر المؤمنین به پیغمبر فرمود هیزم بیار، اونها رو توبه داد، فرمود اگر توبه نکنید با آتش می سوزانمتون. حالا به اون نحوی که نوشته شده که حضرت دو حفره حفر کرد و چه کرد و چه کرد. این شاگرد مکتب رسول الله، این تکمیل کننده مکتب رسول الله، امیر المؤمنین، نه نفی می کند ربوبیت هر انسانی را، همه بنده هستم، و بعد نفی می کند توحید، نفی می کند قانون گذاری هر مرکزی غیر خدا را. اینجا بسیار مهمه، توحید در قانون گذاری. قانون مخصوص خداست، نمیتواند شرق برای ما قانون زندگی تعیین کند، نمیتواند غرب برای ما قانون زندگی تعیین کند، نمیتواند مکتبهای اومانیستی برای ما نقشه راه و زندگی تعیین کنند، نمیتوانند مکتبهای مارکسیستی و کمونیستی برای ما نقشه زندگی و راه تعیین کنند. نه، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. توحید در قانون گذاری تمام مجالات زندگی و میادین حیات در اختیار قانون خدا. دوم، اصل دومی که پیغمبر بر روی اون تکیه فراوان داشت و با این اصل پیامبر نهضت خودش رو جلو برد، برادرها و خواهرها، و اول به خودم میگم که از همه محتاج‌ترم، اخلاق اسلامی و برخورد انسانی. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا منهم. اخلاق اسلامی یک رکن از ارکان نهضت پیامبر هست. ما امروز محتاج این اخلاق اسلامی هستیم. در برخورد خانه فرمود خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. شما میدونید خانه پیغمبر خانه آرامی نبوده. قرآن حکایت میکنه، میگه بعضی هاشون علیه پیغمبر توطئه کردن، بعضی ها مخالفت کردن. من نمیخوام وارد این حرف بشم، همون مقدار صریح قرآن را اشاره میکنم و عرض میکنم. اما پیامبر حتی در خانه خیرکم لأهله، در میان جامعه اسلامی، میگه پیغمبر جوری برخورد میکرد که هر کس خدمت پیغمبر میرسید احساس میکرد محبوب ترین آدم ها پیش پیغمبر این آقاست. هیچ وقت ندیدم پیغمبر دستشو بکشه قبل از اینکه اون طرف دستشو بکشه. دست میداد، دستشو نگه میداشت تا او دستشو بکشه، پیغمبر دستشو نمیکشید. هیچگاه در مقابل کسی پایشو دراز نکرد، هیچگاه در مقابل کسی بی‌اعتنایی نکرد، سبقت به سلام میگرفت حتی نسبت به کودکان، تا اونجایی که قصه مفصلی است و بسیار زیباست. من نمیخوام عرض کنم که یک روز به مسجد میآمد برای نماز، بچه های مدینه که بازی میکنن آمدن گفتن یا رسول الله تو حسن و حسین رو بر شانه ات سوار میکنی و میگی من شطور شما هستم. یا رسول الله امروز شطور ما باش. من این تعبیر رو جرأت نداشتم اگر در روایت نیامده بود عرض کنم، اما انسان بفهمه خلق عظیم. فرمود میشود، میشه تو شطور ما باشی. فرمود میشود. شروع کردین بچه ها رو سوار کردن، رویش دوش خود گرفتن، از اینجا می برد اونجا پیاده می کرد، اینو برد اون یکی اون یکی. مسلمان ها منتظرن، دیدن وقت نماز شد پیغمبر نیامد، بلال آمد، دید بچه ها پیغمبر رو رها نمی کنن، خواست فریادی بزنه. فرمود نه، اینجور نه، برو خانه های من ببین شیرینی هست، تعبیر روایت حلوات، حلوایی هست، شیرینی هست، براشون بیار، دلشون رو آرام کن، بعد من رو رها کنم. بلال میگه رفتم حلوایی نبود اما چند تا گردو بود، چند تا گردو آوردم، گردوها رو که آوردم پیغمبر رو کرد به این بچه ها رو جمع کرد، گفت حاضرید شطورتون رو به این گردوها بفروشید؟ بچه ها نگاهی کردن گفتن بله راضی میشیم. فهم گردوها رو به اونها داد، گفت حالا بریم مسجد. میگه همراه پیغمبر که می آمدم لبخندی زد، گفت خدا رحمت کنه برادرم یوسف را به چند درهم فروختن، من رو هم بچه ها به چند تا گردو فروختن. این اخلاقی که بعد از 23 سال جنگ و مبارزه و شکنجه وقتی که گرفت دو طرف در خانه کعبه را، پیروز کعبه است، رو کرد به آنها فرمود لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لكم، هیچ سرزنشتونم نمی کنم، برید خدا شما رو ببخشد. اخلاق رسول الله. و سومین اصل که فقط نام میبرم و عرض نمی کنم، وحدت و اخوت جامعه و اجتماع جامعه حول یک محور هست. امروز انقلاب اسلامی ما به عنوان یک اشعه از آن خورشید و به عنوان یک درس از آن مکتب، با همت یکایک شما مردم، پدران بزرگوار شما، فرزندان بزرگوار شما، به پیروزی رسیده تا همون مکتب رو احیا کنه. قسمت‌هایی رو موفق شده، قسمت‌هایی رو باید در آینده موفق بشه، اما مسیر همون مسیره. این انقلاب اسلامی شماست که در مقابل تمام مکتب‌های بشری حرفش اینه که باید اسلام در جمیع مجالات حیات حکومت کنه. حرف اسلام کشف بشه، اقتصاد اسلام کشف بشه، علوم انسانی اسلامی کشف بشه، ذکر بشه، تطبیق بشه، پیاده بشه. این انقلاب اسلامی شماست که پرچم وحدت رو برداشته و همه مسلمان‌ها را به وحدت حول محور قرآن کریم و اسلام عزیز دعوت می کند و باش تا صبح دولتش بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است. انشاءالله امیدواریم به فضل الهی این پرچم پر افتخار در دستان پر افتخار همه علاقمندان ایرانی و غیر ایرانی انشاءالله با شکوه برافراشته و سرافراز باشه، تا اون روزی که به دست پرتوان حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن روحی و ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه تسلیم بشه. خدایا ولادت حضرت رسول اکرم و امام صادق علیه السلام را به تمام معنا بر ما و نسل ما و امت اسلامی مبارک قرار بده، توفیق شناخت و فهم و معرفت آنها و مسیره آنها و عمل با آن رو به همه ما مرحمت بفرما. انقلاب اسلامی ما را به ظهور حضرت مهدی متصل فرما. نقشه های دشمنان رو به خودشون برگردان. روز به روز بر عزت همه مسلمین عالم بیفزای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم.